بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آل محمدی که سراسر نورن، آل محمدی که هستی در گرو همه خوبی های اونهاست، آل محمدی که یک روز تولد اونهاست و ما جشن میگیریم، در شادی های اونها شادیم و یک روز هم شهادت آن عزیزان و در غمشون غمگین میشیم. شام شهادت امام صامن، امام رؤوف، ضامن آهو، سرور و بزرگ ما ایرانی ها که به اون افتخار میکنیم که میزبان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. شام شهادت این مرد بزرگ، این امام عزیز، حجت خدا رو خدمت شما دوستان عزیز بیننده تسلیت عرض میکنم و به طور ویژه به محضر امام زمان حجت خدا در این شب و این لحظات تسلیت عرض میکنم. آقا جان انشاءالله که خودت دعا کنی که زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب همه ما باشه. روزه رضوان رو داریم تقدیمتون میکنیم و انشاءالله تا حلوش ساعت 22:10 شب به وقت رسمی کشور در کنارتون هستیم و با هم گفتگو میکنیم. تو دهه پایانی سفر و هرچه حالا به 28-29 سفر نزدیک شدیم، خب خیلی ها پای منبرها رفتن و مداحی دیدن، شنیدن، عزاداری کردن و بر سر و سینه زدن، ولی به دست آوردن اون شعوره و معرفته به نظرم جایگاهی بسیار بزرگ داره نسبت به پیامبر اکرم و امام رضا علیه السلام. امام رضایی که حداقل یه کوچولو ما وظیفه دلی حس میکنیم ایرانی ها که راجبشون بیشتر بدونیم. صحبت های امام رضا چی بوده؟ اصلا آیا ما چند تا حدیث کوتاه از امام رضا علیه السلام حفظ هستیم یا نه؟ امام رضا سیره عملی و رفتاریشون چی بوده؟ اینها موضوع صحبت های امشب من با کارشناس و پژوهشگر عزیز در مباحث دینی و چهره آشنا برای شما حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی است که در استودیو در خدمتشون هستیم. استاد عزیز سلام و ادب، شب بخیر و عرض تسلیت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر مبارک همه بینندگان این شبکه فرهیخته و جهانی. امیدواریم که انشالله در این شام شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام بتوانیم از سیره ایشون و کلمات ایشون بهره‌مند بشیم و اونها رو آینه رفتار خودمون و راهنمای رفتار خودمون قرار بدیم
انشاءالله.
باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب قبل از اینکه بحثم رو آغاز بکنم، دوستان عزیز بیننده میتونید با ما همراه بشید و پیامک برامون ارسال بکنید، هم عرض تسلیت ها رو برای من بفرستید و هم در بحث ما شرکت بکنید. من همیشه گفتم گپ و گفت رسانه‌ای که ما داریم، شما حضورتون خیلی میتونه به این گفتگو کمک بکنه و سوالهایی که مطرح میکنید میتونه یه فتح باب تازه و جدیدی باشه. پس راجع به سیره و حیات مبارک امام رضا علیه السلام داریم صحبت میخوایم صحبت بکنیم و شما هم با ما همراه باشید. پیامک بفرستید و زنگ بزنید با برنامه خودتون روزه رضوان همراه باشید. اما استاد پورسید آقایی عزیز، امام رضا علیه السلام، خب ما ایرانی ها افتخاریم که میزبان نشونیم. اون چیزی که تاریخ برای ما نقل کرده تقریبا حضرت 2 سال و 7-8 ماه در ایران بودند، 201 تا 203، و صحبت ها و حکمت ها و دیدار هایی که حضرت داشتند بسیار متفاوت و زیاد بوده. امشب میخوام از ادبیات حضرت استفاده کنیم، برامون روایت هایی از حضرت بخونید، آنچه که پیرامون حیاتش ایشون اتفاق افتاده.
من اجازه بدید در تلیعه سخن روایتی بسیار نورانی رو از امام رضا علیه السلام خدمت همه بینندگان عزیز تقدیم کنم. هروی از امام رضا علیه السلام چنین نقل میکند، این روایت در کتاب شریف معانی الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست و بهار الانوار هم جلد 2 صفحه 30 این روایت را از مرحوم صدوق نقل میکند. هروی نقل میکند از امام رضا علیه السلام که یقول، حضرت چنین میفرمود: رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند. امر ما همون امر ولایت اونهاست، حاکمیت و رهبری اونهاست، حکم و دستور اینهاست. خدا رحمت کند کسی رو که زمینهای حاکمیت، امامت، رهبری و ولایت ما را و حکم و دستور ما را فراهم کند. فقلت له، راوی میگه من عرض کردم محضر مبارک حضرت که کیف یحیی امرکم، این چجوری این بنده خدا امر شما را احیا کند؟
بله.
حضرت فرمودن: یتعلم علومنا و یعلم الناس، اگر علوم ما را یاد بگیرد، فرا بگیرد و بعد به مردم اینها را یاد بدهد، بیاموزد، این چنین فردی میتواند زمین ساز امامت و ولایت و رهبری و حاکمیت ما باشد. فإن الناس، حضرت تعلیل میکنن، فإن الناس لو علموا محاسن کلام لا لتبعونا، مردم اگر این زیبایی ها و نکات و لطائف کلام ما رو باش آشنا بشند، بیاموزند، بفهمند، لتبعونا، ما رو تبعیت میکنن. توده های مردم، اینا که عناد ندارن، که حرن، وقتی کلام رو مقایسه میکنن ارزشش رو متوجه میشن. پس ما یکی از کارهایی که باید بکنیم، یکی از وظایف شیعیان به طور عموم و ما طلبه ها به طور خاص، طلاب و اساتید حوزه های علمیه به طور خاص، این است که علوم اهل بیت رو یاد بگیرند و از اون طرف به مردم بیاموزند. اگر مردم این زیبایی ها رو بفهمند، یاد بگیرند، بیاموزند، و وقتی که با کلام دیگران مقایسه میکنند تفاوت ها رو میفهمند که از زمین تا آسمان است، بنابراین میفهمند که اینها از یک آبشخور دیگری استفاده کردن، این کلام از جای دیگری است، الهی است، از خداوند است که به اینها افاضه شده است، بنابراین اونها رو تبعیت میکنن. حالا بر همین اساس امشب میخوایم یه مقداری از کلمات حضرت و ضمناً از سیره رفتاری حضرت بهره‌مند میشیم. من قبل از اینکه، چون دامنه کلام وسیعه، من یه چند تا از سیره حضرت خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم و امیدوارم که انشالله همه ما این توفیق رو داشته باشیم که عامل به این کلمات و به این سیره ی رفت. وقتی میگیم سیره، نه اینکه حضرت یه دفعه این کار رو انجام داده، یعنی همواره منشش این بوده، طریقش این بوده. مثلا حضرت داریم که در هر سه روز یک ختم قرآن داشتن، چقدر با قرآن معنوسن. بعد می‌فرمودن که من زودتر از اینم میتونم قرآن رو ختم بکنم، اما به لحاظ این که در ذیل آیات تأملی میکنم، در شأن نزولش، در نکاتی که در این آیه دارد و اون بار معنایی که این آیه دارد،
بله،
این باعث میشه که من در هر سه شبانه روز. خب ما نمیگیم که به عنوان شیعیان امام رضا علیه السلام بیایم در هر سه روز قرآن رو ختم کنیم، اما بالاخره در ماه یک بار که میتونیم ختم کنیم، که یک کار خیر رو اگر همش رو نمیتونیم انجام بدیم که از کمش نباید غافل بشیم. من پیشنهادم این استش که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک خطبه‌ای در مسجد مدینه به حدود بیش از 60 و چند آیه، قریب به 70 آیه حضرت استناد میکند، گاهی مستقیمن میفرماید خدا فرموده است. خب فاطمه زهرا دختر 18 ساله، 18 سالگی به شهادت رسیدن، ولی میخواد یک خطبه بخواند. شما ببینید در این خطبه گاهی میگه خداوند چنین فرمود، گاهی نمیفرماید خداوند چنین فرمود، آیه را میخواند. گاهی مضمون را از قرآن گرفته است، با کلمات مشابه همون مضمون رو بیان میکند. خب من به خودم خطاب میکنم که به عنوان یک شیعه فاطمه زهرا هستم، فاطمی هستم، علوی هستم، یک شیعه رضوی هستم، منتسب به امام رضا. وقتی فاطمه زهرا اینجور با قرآن مأنوس است، امیرالمومنین آنگونه مأنوس است، امام رضا اینجوری مأنوس است با قرآن، من چرا نباید با قرآن مأنوس باشم؟ زشت نیست واقعا برای یک شیعه یک ماه بگذرد و یک ختم قرآن نداشته باشد؟ خب اینو باید خودمون حساب بکشیم. این سیره رفتاری حضرت در رابطه با انس با قرآن خیلی خوبه که در هر منزلی لااقل یه دوره تفسیر نمونه باشد. ما تو تفاسیر فارسی شاید بهتر از تفسیر نمونه نداشته باشیم.
بله.
خب تفسیری هستش که مال حضرت آیت الله مکارم رضوان الله حفظه الله تعالی است. این بزرگوار با جمعی از شاگردان خودشون حقیقتا زحمت کشیدن و حق بزرگی به گردن حوزه ها دارن.
المیزان چطور استاد؟
المیزان یه مقدار تخصصی تره و زبانش هم و قلمش هم زبان عمومی نیست. به نظر من قلم ایشون و زبان این تفسیر نمونه برای نسل معاصر ما خیلی مناسب تره. قلم مناسب، روان، بدور از تطویل و از اون ور اختصار مضر. نه، یه تفسیری است که میتواند، حالا در نرم افزارها هم که هست میتوانند به این تفسیر گرانسنگ مراجعه بکنند. انصافا تفسیر ارزشمندی است. خب دارن قرآن رو میخونن، خانوم خانه است، بچه های خونن، پدر خونه است، فرصت های مناسبی است، میخوان با قرآن آشنا بشن. خب این ترجمه ها بعضا خیلی راهگشا نیست.
بله.
گاهی ممکنه جد شبهم بکنه. خب یه نیازی به توضیحی داره، تفسیری داره. این تفسیر در خونه است، بر میدارن و این رو میخونن و استفاده میکنن، یا در نرم افزار مراجعه میکنن به تفسیر نمونه که تفسیر ارزشمندی است. این در خونه ها باشه چقدر خوبه و چراغ اون نورانیت خونه همواره روشن است. بودن کسانی که در تمام طول شبانه روز 24 ساعت حتی از بزرگان بودن، این چراغ رو نمیذاشتن خاموش بشه، تقسیم میکردن هر کسی این ساعت این مقدار از قرآن رو بخواند در طول شبانه روز، که همواره این چراغ و برکات عظیمی دارد. من خودم از حضرت آیت الله عظمای مکارم سوال کردم، خودم پرسیدم، دیگه واسطه نخورده، گفتم آقا شما بعد از اینکه با این تفسیر رو نوشید و قبل از اینکه این تفسیر رو بنویسید چه تحولی، چه آثاری در زندگیتون بود؟ ایشون فرمودن من هر چه دارم احساس میکنم به برکت این تفسیر است. وقتی که این تفسیر رو نوشتم، هم در همین نوشتم و بعد از اتمامش، به لحاظ خب تأثیری که داره در خودم و در جامعه آثاری که داشت، احساسم این استش که آنچه دارم از برکت این تفسیر. و حقیقتا هم همین جور خب خیلی قابل استفاده است. ما در منزلامون با قرآن مأنوس باشیم. ما که هدیه میخواییم ببریم برای کسی، خونه نوعی، مثلا خونه ای خریده، وسیله ای خریده، جشن تولدی هست، خب این کتاب رو ببریم. حالا قیمتش مثلا ممکنه بنده نتونه همشو پرداخت کنه، دو نفری، سه نفری، دو تا برادرها، خواهرها با هم شریک میشن، سهیم میشن، یه پولی رو هم میگذارن، میان این تفسیر گران سنگ رو میخرن. یا همینجور مثلا شرح نهج البلاغه ایشون هم همینجور، الحمدلله الان این شرح صحیفه چند جلد مبارکش اومده بیرون و چند جلدش هم شنیدم زیر چاپ، دو جلدش چاپ شده. خب خیلی قابل استفاده. و کتابای دیگه، حالا ما میخوایم این کتابای مفیدی که هست، تفاسیر مفیدی هست، الاحیان یه سیره رفتاری ایشون که برای همه ما درس انس با قرآنه. من خودم از حضرت آیت الله جوادانی پرسیدم که آقا شما در شبانه روز چقدر قرآن میخونید؟ ایشون فرمودن من روزی یک جزء میخونم. علامه طباطبایی استاد ایشون هم همچنان که در کتاب‌ها نوشته شده در خاطرات ایشون، روزی یک جزء قرآن می‌خوندن. و خود مقام معظم رهبری به حسب یک برنامه‌ای که در رادیو بود، یکی از دوستان شنیده بود، من نشنیدم، داره. مثل که ایشون روزی یکی دو سه جزء قرآن می‌خونن. اون آقا میگه مثلا برنامه اون سه جزء قرآن، حالا حداقلش دیگه اونی که یقینیه یک جزء قرآنه. خب ما یک گرفتارتر از مقام معظم رهبری که نیستیم، گرفتار از مراجع اعظم تقلید که نیستیم، که گرفتار از امثال علامه طباطبایی و جوادی عاملی ها که نیستیم. چرا باید مثلا فرض کنید در یک شبانه بر من طلبه بگذرد یا من شیعه بگذرد، من خدایی نکرده مثلا با قرآن مأنوس نبوده باشم؟ خب این برای همه ما خیلی راهگشاست.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما، دستتون در نکنه، ان شاءالله باز برمیگردیم و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. روزه رضوان رو دارید مشاهده می‌کنید، از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. و بچه‌ها نمی‌دونم حدیث رضوی دارید برامون پخش بکنید؟ آره. بسیار خب، بریم از احادیث گوهربار امام رضا باز هم بشنویم، برمیگردیم و در خدمت
رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشمت دست امام رضا بردارم. رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشمت دست امام رضا بردارم. محال خالی باشه دستم تا امام رضا رو دارم. به فدای دست کریمت، به فدای.
بله، امام رضا علیه السلام فرمودند هر کس که غم و نگرانی، غم و غصه مؤمن رو برطرف بکنه، خدا این گره غم و غصه رو از دلش در قیامت باز میکنه. چقدر استاد پورسید آقای، روایت های عجیبی داریم، حالا از ائمه مختلف ببیشه، اینم که از امام رضا علیه السلام دیدیم، اینکه غم و غصه و گرفتاری مؤمنان رو برطرف بکنیم چه فوایدی گیرمون میاد.
خیلی خوبه، خیلی خوب. منم بذار تو همین زمینه از اون سیره ها موارد دیگه رو تو ذهنم بود خدمتتون عرض بکنم، مثل نماز اول وقت ایشون و بعضی از سجایای رفتاری که دیگه ازش میگذرم. میپردازم به دو تا روایت. امشب میخوام چند تا روایت مطرح بکنم، یکی در رابطه همینی که شما الان فرمودی، رسیدگی به یکدیگر، یک کلام ایشون است و یکی هم برخورد خود ایشون با یه عده از مدعیان که ما شیعه ایم. و بعد بنام سراغ روایات ایشون در باب امامت، که هم همون حدیث معروف در نیشابور که حضرت فرمودن به شرطها باش و انمن شروطها، اونه میداره جوش گفته گوم، و یک روایت مفصلی دارن در ضرورت و اضطرار بشر به امام و حجت که در کتاب شریف کافی هست. انشالله به مقداری که وقت بشه من خدمتون تقدیم کنم. اما اولین روایت که میخوام خدمتون تقدیم بکنم ادامه همین فرمایش شما و این که چقدر ضرورت داره ما با حال همدیگه رسیدگی بکنیم، این روایت معروف از امام رضا علیه السلام در جلد 75 بهار الانوار صفحه 341 کلمات مواعظ امام رضا علیه السلام. علی ابن شعیب میگه دخل تا علی ابو الحسن رضا، من بر امام رضا صلوات الله و سلام علیه وارد شدم، فقال علی، حضرت ابتداعا به من چنین فرمود، یا علی من احسن الناس معاشن، چه کسی عیش و زندگیش از همه بهتره؟ من یه چند لحظه درخواستم این استش که همه بینندگان این شبکه یه چند لحظه تأمل کنن، اگر ازشون سوال بکنن که بهترین زندگی زندگی چه کسیه، کیست که زندگیش از همه زندگی ها بهتر است؟ خب حالا یکی ممکنه ایمان، یکی بگه تقوا، یکی بگه پول، یکی بگه خونه، یکی بگه هر کسی چیزی بگه. حالا ببینید حضرت با جواب حضرت مقایسه بکنن تا عمق کلام حضرت رو متوجه بشیم و بعد ببینیم که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، زیبایی ها و عمق کلام حضرت رو ببینید. بنده خدا راوی عرض کرد که یا سیدی انت اعلم بهی منی، شما بهتر میدانید، شما بفرمایید. حضرت فرمودن یا علی من حسن معاش غیره فی معاشه، کسی که زندگی دیگران از زندگی این شکل بگیرد. ببینید آقای سوری، بهترین زندگی زندگی کسی است که در زندگی دیگران نقش آفرینی بیشتری دارد. اگر بگید ایمان، تقوا، هر چی میخواید بگید، چیزهای معنوی بگید، اگر اینو به دیگران منتقل نکنی، این ایمان تو به دیگران منتقل نکنی، این معرفت، این بصیرت، این آگاهی، این شناخت تو به دیگران منتقل نکنی، این تقوا تو به دیگران منتقل نکنی، دیگران رو با خودت همراه نکنی، زندگیت بهترین زندگی نیست. و اگر بگی مادی، بگی پول، خونه، زندگی، هر چی میخوای بگی، اگر اینها دیگران رو سهیم نکنی، زندگیت بهترین زندگی نیست. چه مادی بگی چه معنوی، باید دیگران رو سهیم بکنی. زندگی کسی از همه بهتر است که در زندگی دیگران بیشتر نقش آفرین است. و بعد حضرت دوباره سوال کردن چه کسی زندگیش از همه بدتر است، و بعد حضرت فرمودن کسی که در زندگی دیگران نقشی نه. خیلی این کلمات عمیقه. الناس عیال الله، این مردم نانخور و عیال الهی هستند. تو چطور دلت میاد در یه جامعه زندگی بکنی که مثلا حقوقای رقومی نجومی داری و بعد از اون طرف اینقدر فقیر، اینقدر گرفتار، جوانهایی که حداقل زندگی رو ندارن که بتونن ازدواج بکنن، سن ازدواج رفته بالا، برای چی؟ برای که ما رسیدگی به هم نمی کنیم. تو چطور میتونی توی یه فامیلی مثلا فرض کن فقط به فکر ماشین و خانه و زندگی خودت باشی، اما مثلا پسر برادرت، برادرت، خواهرت، بچه هاشون، رفقا، دوستات، حتی همسایهات اینجور مثلا در مشکلات دارن دست پا میزنن، تو چطور میتونی بگی من شیعه امام رضا هستم؟ شیعه امام رضا حضرت میآموزن تا یک نفر وارد میشود از راویان و از اصحاب حضرت، حضرت ابتداعا سوال میکنن یا علی ابن شعیب من احسن الناس معاشن، بعد حضرت جواب میدن من حسن معاش غیره فی معاشه، دیگر زندگی ها زندگی او شکل بگیرد. تو چطور میتوانی مثلا چند تا ماشین داشته باشی و بگی ماشین مثلا شاسی بلند بخرم، شاسی کوتاه بخرم، این بخرم، ویلا در فلان جا بخرم، هر چی در آوردی مال خودم، مال خودم، چی مال خوده؟ خب تو وقتی در این جامعه کمک نمی کنی، دیگران رو سهیم نمی کنی، در مال خودت یا در فهم خودت، آگاهی خودت، تقوا و ایمان خودت، خب این نسل از بین که برود فسادش خود تو رو در بر میگیرد، خانواده تو رو در بر میگیرد، بچه ها به فساد میفتن، خانواده به فساد میفتن. مثل جامعه، مثل کشتی است که همه داریم با هم راه میریم. تو نمیتونی بگی اگر اینجای کشتی سوراخ شد، آب گرفت، حالا من که طبقه بالام،
من جالا این ورترم، خب همه رو آب میگیرد، کشتی همه غرق میشود. شیور حضرت به ما میآموزد اگر مادی بگید و معنوی در زندگی دیگران سهیم باشید. خانم و آقایی که یه خانه ای داری، میتوانی درش جلسه بگذاری، خودت ثواب نداری که جلسه بگذاری، اما نمیتونی بری بگی که مثلا یه استادی بیاد، شما امکان ندید، بنده امکانشو دارم، این خونه من، یه امکانات من، پذیرایی هم میکنم، شما هفتگی اینجا جلسه ای بگذارید، جلسه از روایات اهل بیت بگذارید، تفسیر قرآن بگذارید، قال الصادق و قال الباقر بگذارید، مشاوره برای خانواده ها بگذارید. الان خیلی از جوان ها، دخترها و پسرها معمولا تو یک دو سال اول ممکنه مشکل پیدا بکنن، به جدایی بکشه، خدایی نکرده. اینا نیاز به مشاوره دارن، ممکنه مشاوره های امینی از خانواده ها گیرشون نیاد. بنده خانواده‌مو برای مشاوره میگذارم، یه تا کمک میکنم.
بله.
یه داستان یاد آمد بگم خدمتون. آقای قرائتی یه موقع نقل کردن، گفتن یه آقایی رو دیدن در پایین شهر تهران، متخصص، هفته یه روز میاد رایگان ویزیت میکنه. بهش گفتن که شما چطور شد به این فکر افتادی که به اینجا این کارو بکنی؟ چه کسی به تو گفت؟ گفت معلم من یه آقایی بود که من یه روز رفتم دنبال قبل از انقلاب دوزاری، دنبال دوزاری میشم تلفن بزنم، در چند تا مغازه رفتم، گفتن دوزاری نداریم. یکی گفت یه آقای اونجا نشسته، برو از اون بگیر. رفتم دیدم یه آقایی نشسته، یه چیز انداخته زیرش، یه دستمالی پنگ کرده، مثلا 2300 تا دوزاری گذاشته بالا هم دیگه. گفتم آقا به من چند تا دوزاری بده. گفت چند تا موقع تلفن بزنی؟ گفتم مثلا دو تا. گفت بیا این دو تا. 10 تا بهش دادم، گفتم آقا بقیه‌شو بهم بده. گفت آقا هیچی نمیخوام، برو. گفت آقا آخه نمیشه اینجور که. گفت چرا نمیشه، من رایگان میدم، برو آقا تلفن تو بزن. بعد این آقام دکتر، گفت آخه چجوری شما رایگان میدی؟ گفت من بازنشستم، تو خونه نشستم، دیدم که به جای که تو خونه بنشینم ممکنه با عیالم هم حرفم بشه، خب بیام به مردم کمک بکنم. بعد من بازنشستم، من که چقدر میتونم به مردم کمک بکنم. فکر کردم میتونم برم یه تعدادی دوزاری، مردم دنبال دوزاری میگن تو تلفن، من بیام یه بساطی پن بکنم، اگر کسی دنبال دوزاری میگشت این دوزاری رو بهش رایگان بدم. من بازنشستم در این اندازه وسعم میرسه. بعد که آقا تو چه کاره ای؟ منم بهش گفتم که من دکترم. که خودم به اندازه خودت هفته یه روز برو پایین شهر، مردمی که امکان ندارم ویزیت کن. این آقای دکتر میگه، میگه من کلی رفتم تو فکر، عجب این آقا عجب همتی داره، من چرا این کارو نکنم، منم که این از دستم برمیاد. ببینید وقتی به فکر باشیم، اگر همه به فکر باشیم، میگم پایین شهر بالای شهر منو نداره. من رفتم بعضی از کشورهایی که اصلا بالای شهر بهشون میگی بالای شهر یعنی چی، پایین شهر یعنی چی، یعنی همه در یه رنجی دارن زندگی میکنن. اینجوری یه جایی مثلا کثیف باشه بگم پایین شهر، شلوغ باشه یه جایی خانه‌های آنچنانی باشه بگم بالای شهر، همونجا که خونه بالای شهر می‌بینی آنچنان ازش مالیات میگیرن که دو تا کوچه این ورتر که این چشم اندازا نداره مالیات ازش مثلا یک دهم اون میگیرن. ما باید تلاشی بکنیم به این سمت و سو بریم که اینجور نباشه که این تفاوت‌های فاحش ایجاد بشود. به هر حال حضرت میفهمن بهترین زندگی اونه که زندگی دیگران نقش بیشتری داشته باشه. خب حالا این کلام
یه نکته من بگم خوبه، بفهم. شاید درد مردم هم باشه یه مقدار. این ارتباط تا کجا باید باشه؟ یعنی همراهی با جامعه. شما الان خوب میدونید، کارشناس هستید، ارتباط دارید با گروه های مختلف. همین الان جامعه ما از یک معضلی رنج میبره، اونم پس زدن یه سری حضورها در زندگی دیگر، مثل امر معروف و نهی از منکره. این تا کجا باید باشه؟ آیا صرفا تو ببینید حتی یک فردی که داره یه خطایی میکنه، شما یه خدمت بهش ارائه میدید، اون خوشش میاد و لذت میبره، ولی اگه همون فردی که داره اون خطایی میکنه شما بعدش بیای بهش بگی خب این کارت خطاست، اینم اشتباه، این رو هم درست بکن، اونجا دیگه یه دوربینی برمی‌داره از شما فیلم می‌گیره و کل فضای مجازی رو هم پخش می‌کنه، آیا یه چنین روایت‌های اینا اطلاق دارن مطلقاً؟ می‌تونیم گسترششون بدیم یا نه؟ با این
مال همه است، اینکه حضرت به طور عام گفتن، تو نگفتن که شیعه، شیعه که بهش سختگیرترن که، این به تو من احسن الناس معاشن، یعنی چه کسی از مردم به طور عامه، مال همه انسان هاست، هر انسان به مقداری که نقش بیشتری در دیگر زندگی ها داشته باشید، در ازدواج اونها، بقای خانواده اونها، خرید خانه اونها، عرض خدمتتون که تربیت فرزند اونها، سعی بکنیم که در جامعه، مثل گفتم همه سوار یک کشتی هستیم، اگر که به وضع هم نرسیم و یک نفر در این کشتی، چطور سوار این کشتی یه نفر بخواد یه کار زشتی بکنه نمیگذاریم؟
بله.
بخواد کشتی رو سوراخ بکنه میگه مرگ همه ی ماست. در فضای جامعه باید همین نگاه بیاد. نمیتونه این چنین باشه که من حقوقای نجومی بگیرم یا از اون طرف مثلا بگم حالا مثلا مشکلات چیزی پیش اومده به یک صورتی بار خودم رو میخوام تو این جریان اقتصادی ببندم. نمیتونه بگم چون دلار بالا پایین میشه بس من برم دلار بخرم سودشو ببرم. خب حالا برفازم کسی نفهمی تو هم سودشو بردی، اما خب تو از چه کسی گرفتی؟ یه همچین تلقی اگر بیاد، حتی تلقی دینی هم نمایه، تلقی انسانی اگر باشه، ما میفهمیم بایستی در خونه هامون باز باشه، بایستی در اموالمون سهمی برای دیگران قرار بدیم. رسول مکرم اسلام و بعد پدرشون چنین فرمودن، راجع به حضرت ابو طالب چنین فرمودن، اینها بعضا تجارت میگرن، برمیگشتن میرفتن در منازل و میگفتن فلانی این سود توست از این تجارت که من داشتم، میگه من که پولی نگذاشته بودم. میفرمودن که این من با خودم قصد کرده بودم که اگر این سود آورد این مبلغم به شما بدم، یا این مبلغ سودیست که من تصمیم گرفتم به دیگران کمک بکنم. خب ما امیرالمومنین میبینیم در زندگیمون که چطور تلاش میکرد. اصلا میدونید زهد در اسلام، زهد به این معناست از هر کسی بیشتر کار کن، به تعبیر آقایون میگن از یهودی ها بیشتر کار بکنید، از درویش کمتر نگه دارید. و اون چه که میارد مثل یک جوبی میمونه که آب رو بفرستن داخلش، سعی میکنه برسونه پای درختای تشنه. واسه ابتلا و امتحان ما همینه که اگر سودی منفعتی بهت دادیم رسوندی پای درختای تشنه، باریکلا در این امتحان پیروز شدی، اما اگر نرسوندی بدان این وزن و وبال گردنته. اگر ازت گرفتیم که هیچ، اما اگر نگرفتیم بدون این سنت، سنت استمهاله، یعنی ما مترصد یه فرصتی میشیم که به تعبیر دیگه پوستت کنده بشه.
بله.
ابتلا و امتحان است. هم ندادنها امتحانه، باید صبر بکنیم، هم دادنها امتحانه. در دادنها بایستی برسونیم به پای این درخت ها و نهالهای تشنه. کسانی موفق ترن و زندگیشون بهترین زندگی است که مثل اهل بیت علیهم السلام سهیم کردن بقیه رو. فلذا به ما سفارش میفرمایند که آیا اغنیای شما به ضعفا سرکشی میکنند؟ آیا سالمهای شما به بیماران سرکشی میکنند؟ آیا عنصر تکافل، عهده‌داری و مسئولیت پذیری رو دارید؟ آیا عهده‌دار میشید زندگی دیگران رو؟ که من در همین رابطه این روایت رو بخونم، بعد بریم سراغ روایت های بحث امامت. این روایت هم بسیار روایات نورانی است که من این رو بارها عرض کردم، جلد 65 باهول انوارین چاپ های بیروت، باب دیوهود 200 صفحه شده، فضائل و صفات شیعه. در یه بخشی شروع میکنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه روایاتی رو میاره که شیعه چه کسی است، از زبان پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، همینجور میاد تا میرسه به امام رضا علیه السلام، تا خود امام زمان میرسونه. خیلی قشنگه این روایتش، بسیار نورانیه. دعوت میکنم کسان که میتونن مراجعه کنن، جلد 65 صفحه 154 شروع میشه تا صفحه از به خدمتتون که 163 ادامه داره. از زبان تک تک ائمه. حالا این روایت از امام رضا علیه السلام ببینید که چقدر روایت رو نورانیه. یه جماعتی وارد بر امام رضا شدن و اذن گرفتن. خادم اومد، صفحه 158 رو میخونم، خادم اومد خدمت حضرت عرض کرد که ان قومم بالباب یستأذنون علیک. یه جماعتی اومدن دم در از شما اذن میخوان و میگن نحنو شیعتو، علیین علیه السلام. ای خادم برو به امام رضا بگو ما جمعی هستیم شیعیان جد شما امیر المؤمنین. فقال علیه السلام حضرت فرمود انا مشغولون فاصرف هم. من الان مشغول کارتون برو ازشون کن برم. به تعبیری گفت وقت ندارم. خب این بنده خود رفت اونا رو گفت آقا وقت ندارم. روز دوم اومدن جا او و قالو کذالک، دوباره اومدن مثل همون روز قبلی گفتن آقا ما یه جمعی هستیم نحنو شیعه تو علیین، ما از شیعیان و پیروان امیر المؤمنینی. باز حضرت فرمودن که برو همونو بهشون بگو. اونم رفت گفت تا دو ماه شهرین، دو ماه هر روز اینا می اومدن حضرت دردشون میکرد. بعد دیگه ناامید شدن از وارد شدن به حضرت. به حاجب گفتن، به اون دربان گفتن که برو به مولای ما بگو انا شیعه تو ابیک، ما شیعیان پدر شما هستیم، علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقد شمت بنا اعدا اونا فی حجاب کلنا، خب دشمنان شد اون دشمنان ما را سرزنش میکنن که چرا شما ما را راه ندادید بلده. یه کاری بکن، بلکه ما بتونیم ما وقتی برمیگردیم میریم شرمنده و خجل میشیم به نزد خانوادهمون دوستانمون. این بنده خدا رفت و به امام رضا عرضه داشتش که اینا این چنین میگن. حضرت فرمودن که اذن لهم لیدخلوا، به اینا اجازه بده حالا بیان وارد شن. فدخلوا علی، این جماعت خوشحال اومدن از در وارد شدن. فسلموا علی، گفتن السلام علیک یا ابن رسول الله. فلم يرد علیه، حضرت جواب نداد. و لم یأذن لهم بالجلوس، اجازه نشستن هم وجود دم در واستادن، سلام کردن جواب نمیدهد، اجازه نشستن هم نمیدهد. فبقوا قیاما، همونجور ایستادن. فقالوا، بعد به حرف اومدن گفتن که آخه یا ابن رسول الله این چرا ما رو اینقدر استخفاف میکنید؟ مگه ما چه کردیم؟ دو ماه که به ما اجازه ندادید، حالا که اینجور با ما برخورد میکنید، خب چی باقی مونه برای ما بعد از این؟
بله.
حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن اقرأوا، این آیه قرآن رو بخونید. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، این به خاطر اعمال خودتونه، تا دو ما خیلیش هم گذشتیم. ما اقتدیت الا بربی عز و جل بفیکم، من فقط به خدا اقتدا کردم در رابطه با شما و به رسول الله اقتدا کردم و به امیر المؤمنین اقتدا کردم و به پدران طاهرینم اقتدا کردم، اونها شما رو عتاب کردم، منم به اونها اقتدا کردم. گفتن آخه لمازا یا ابن رسول الله، آخه برای چی؟ مگه ما چه کار کردیم؟ لدعواکم، بخاطر ادعاتون که میگید انکم شیعه تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، میگید ما شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی. میدونی شیعه چقدر بار داره؟ میدونی شیعه چقدر بار مسئولیت داره؟ شیعه این ویحکم انما شیعته الحسن و الحسین و ابو ذر و سلمان و المقداد و عمار و محمد ابن ابو بکر، محمد ابن ابی بکر الذين لم يخالفوا شيئا من اوامره، اینا شیعیان امیر المؤمنین حسن، حسین علیه السلام، ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، محمد ابن ابی بکر در هیچ مخالفت با علی نکردن. لم یرکبوا شیئا من فنون زواجری، در هیچی مخالفت نکردن، هرچی هم گفتن چشم، اصلا چیزی که مورد ناراحتی حضرتش انجام ندادن. فاما انتم اذا قلتم انکم شیعته، اما شماها وقتی بگید ما شیعیان علی هستیم، و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، مقصرون فی کثیر من الفرائض، شما واجباتونو کم میگذارید، در بسیار از اعمالتونو مخالفت با حضرت دارید. چی میگید شما؟ متحاولون به عظیم حقوق اخوانکم فی الله، کجا حقوق برادران دینتونو شما میتونید عمل بکنید و انجام میدید؟ سستی میکنید، متحاولون سستی میکنید به حقوق، برا حقوق بزرگی که برادرانتون به گردن شما دارن، اونجایی که باید تقیه بکنید تقیه نمیکنید، اونجایی که نباید تقیه بکنید تقیه میکنید. شما بگید علی رو دوست دارید، ما رو دوست دارید، فلو قلتم انکم موالو و محبو، شما بگید ما رو دوست دارید، بگید پیروان اهل بیت رو، پیروان ما رو دوست دارید، دشمنان ما رو دشمن دارید، همین. اما شما وقتی ادعا میکنید این ادعای نحنو شیعت و علیین، ما شیعان علی هستیم، در حالی که زندگیتون رنگ و بویی از اونا نداره، چجور هم چه ادعایی میکنید؟ خب زود به خودشون اومدن، قالو یبن رسول الله فنان نستغفر الله و نتوب الی من قولونا، ما استغفار میکنیم، فهمیدیم اشتباه کردیم، راست میگیم. خب حالا چی بگیم؟ حضرت فهمودن که همون جو که بهتون گفتم، اونا گفتن به همون جو که شما میفرمایید نحنو محبو کن، ما شما رو دوست داریم، محب شماییم، محب اولیائکم، دوستان شما رو دوست داریم، دشمنان شما رو دشمن داریم، همین. حالا حضرت فرمودن فقال رضوان فمرحبا بكم یا اخوانی، حالا درست شد، محب مایی، حقیقتا میشه علی رو دوست نداشت، رضا رو دوست نداشت، فاطمه سلام الله علیهم رو دوست نداشت، این بزرگواران رو میشه اینا رو دوست نداشت؟
خیلی خوب ادامه داره،
یه تیکه دیگه هم داره. بعد حضرت فرمودن خب بگو ببینم که چند بار اومدین به اینا؟ اینا گفتن ما 60 بار. حضرت فرمودن که 60 بار برو از طرف من جواب دیدار اینها رو پس بده، 60 نمره. بعد حضرت به اونها محبت کردند و از به خدمتون امرشون رو، امر خانواده هاشون رو پرسیدن و هدایایی هم بهشون دادن، ولی درس بزرگی دادن. حواستون باشه حقوق برادرانتون رو در فضای جامعه که حقوق عظیمی به گردن هم دیگه داریم، این حقوق برادران اصلا بابی داره، میدونی اصلا حقوق الاخوان در کتابهای روایی ما مفصل دارد، این دعای حضرت سجاد در صحیفه سجادی قوقا میکنند، روایت های ما در این باب قوقا میکنند. اما چه کنیم که ما این بزرگان رو داریم، این کلمات رو داریم، این سیره های رفتاری رو داریم، اما متاسفانه کوتاهی میکنیم. حالا امشب تصمیم میگیریم شام شهادت امام رضا علیه السلام، از سجایای رفتاری حضرت، از این کلمات و اون درس های بلندی که برای ما دارد در حد وسعمون توبه کنیم، یه کمتر از اونایی که نیستیم بلافاصله توبه کردن دیگه، ما هم توبه کنیم اگه ادعایی کردیم و شروع بکنیم این حقوق برادران دینی رو ادا کردن، حق خواهری برادری اگر خوردیم خدایی نکرده، اگر که ادا نکردیم، در حق دوستی جفا کردیم، ظلم کردیم، خدایی نکرده با یکی از برادران مدت هاست قهریم خدایی نکرده، به برکت امام رضا، یه یار رضا و یک یادی از امام رضا علیه السلام بکنیم، بگیم آقا به برکت کلام شما تلفن رو برداریم، زنگ بزنیم، از دلش در بیاریم، اگر میتونیم بریم عیادتش کنیم، اگر میتونیم بریم آشتی کنیم، خواهریه، برادریه، دوست دینیه، حقوق ما به گردن هم خیلی زیاده. حالا ولو که گیرم من اون مقصر باشد، در روایت مثلا میگیم برو اصلا بگو من مقصرم، او خودش که میدونه که اون مقصره، که نگذارید خدایی نکرده این چنین بشود. اگر میتوانیم نقشی در زندگی شاگردمون، دوستمون، همسایمون، فامیلمون، برادرم، خواهرم، فرزندانشون داشته باشم، حقیقتا امشب تصمیم بگیرم به برکت کلام علی ابن موسی رضا و سیره این بزرگوار انشالله مشارکتی داشته باشم.
انشالله. خیلی ممنون از شما، صحبت خوبی بود و فکر میکنم هرچی هم درد و رنج و گرفتاری داریم از اینه، یک نفر از سیری داره دیگه دوچار یه سری امراض شده، بعد از این طرف یک نفر از گرسنگی داره تلف میشه، تو جامعه این توازنه برقرار
در همه دنیا، در همه دنیا متاسفانه ما اینو میبینیم که یه دهی از پرخوری دارن میمیرن و یه دهی از فقر، در حالی که اگر حقی را که خداوند در ثروت اغنیا گذاشته بود، این صریح آیات و روایات است، اگر گذاشته بودن احدی فقیر پیدا نمیشد. اگر در همین جامعه شیعی حقیقتن زکاتشون رو بدن، حقیقتن خمسشون رو بدن، حقیقتا مالیات هایی رو که دولت وضع میکنه برای اداره جامعه، من اطلاع دقیق نسبتاً دارم نسبت به مالیات هایی که دیگر کشور رو میگیرن. کشور ما تقریبا کمترین مالیات رو میگیرد. در کشورهای دیگه آنچنان مالیات میگیرن که گاهی وقتا تا 80-85% درآمدشون رو دیدم میگیرن. خیلی مالیات هست. خب اگر این جامعه اسلامی است، بالاخره مالیات هست، خمس هست، زکات هست. اگر بدن حقیقتا در روستا آقای سوری فقیر پیدا نمیشد. آقای قرائتی میگه رفتم در یه روستایی، ایشون خاطره نقل میکنه، میگه ما رفتم شما آقا معظم رهبری گفتم هر کس سخنرانی میکنه اون سخنرانی گلشو نوشته. من رفتم فلان جا گل کردم خیلی عالی شد، ولی آقا من رفتم جایی که خیت شدم نوشتم. بعد گفت یه جایی که خیلی خیت شدم نوشتم بگم؟ آقا گفتم بگو. خودش هم نقل کرده بارها، میگه رفتم توی روستایی گفتم همه رو جمع کنید بیاد، همه جمع شدن اومدن. رفتم بالای اون عرض خدمتون که چیزی که گذاشته بودن،
سکویی که
گوشان، رفتم اونجا گفتم بسم الله الرحمن، مردم خجالت نمیکشید زکات نمیدید؟ برای چی زکات مالتون رو نمیدید؟ تا اینو گفتم یکی گفت عاشق خیزه هست؟ گفتم بله. گفت عاشق شما به ما گفتید جووناتونه بدید در راه انقلاب، ما دادیم. گفتید چه بدید؟ ما دادیم. چرا زکات نمیدیم؟ از اول انقلاب تا الان تو اولین کسی هستی که اومدی تو این روستا و اومدی میگی زکات بده. به خدای کسی گفته باشه؟ تو اولین نفر. آقای قرائتی میگه من یخ زدم، آماده کرده بودم ببندم به رگبار بزنم خل اصلاح شدم. گفت شما جون ما خواستید بچه‌مو ندید، کی به ما گفتید زکات بدید؟ من آقا حدش چقده؟ همین الان خرماست، گندمه، جوه، اینه از اغنام است، نمیدونم شطوره، گاو، هر چقدر میگید بیاید بگید به ما نگفتید، ما نمیدونستیم. و الان میدونید که اصلا به برکت همین جریان زکات مالهای میلیاردی عجیبی، رقمایی که ذکر میکنن خیلی شگفت آور، زکات میدن مردم. اگر حقیقتا زکات بدن بالاخره قد روستا به سوده میکنن، این که دیگه زکات مختص به فقراست. اگر که حقیقتا مردم خمسشون رو بدهند، چه نیازی به این هستش که مثلا فرض بفرمایید ما خدایی نکرده سادات فقیری داشته باشیم. ما وضعیت حوزه ها خب از برکت خمس است.
بله.
اگر مردم این خمس ها بدهند، خب فوزلا و اساتیدی تربیت میشوند که میتوانند بیایند و مردم را هدایت بکنند. این دین به همه جا سر میکشد و همه را هدایت میکند. و به اضافه دیگر چیزهایی که برای و فقط هم اینا نیست، یعنی اگه من هم خمسمو دادم زکاتم دادم آقای سوری ولی بازم مال دارم، روایت امام رضا علیه السلام میگه میخوای زندگیت بهترین زندگی بشه، خمسو دادی زکاتو دادی ولی تو الان خب واقعا نیاز به این خونه نداری، که خب تو یه طبقه بس یه طبقه شده فقیر، یه نفر که نیازمنده در زندگی دیگران نقش پیدا بکن، خونتو محل جلسه بکن، محل رفت آمد بکن. عرض خدمتتون از اون طرف اگر میتوانی در هدایت در به لحاظ مالی ازدواج چند نفر سهیم باشی، من حالا یه فرصت اینم بگم بد نیست با اینکه ممکن نیست ولی خیلی قشنگه، دلم نمیاد نگم. این مسئول فرهنگی حرم حضرت کریمی اهل بیت خودش تعریف کرد، شخصا تعریف شده و بهش هم گفتم چه خوبه این رو بنویسید و اینو پخش بکنید. میگه که من یه روز تو حرم نشستم، یه خانم اومد گفت میخواد با شما دیدار بکنه. یه خانم اومد گفت، خانمای قومی، گفت آقا من نمیتونم برم در ایام اربعین خودم برم به زیارت امام حسین، سنم بالاست، اقتضا نمیده، من میخوام بانی بشم، سه تا خانم شما بفرستید. سه تا خانمم نه که برید حزب اللهی پیدا کنید بفرستید، اگر حزب اللهی نود اشکال نداره، اتفاقا هر چی هم مثلا تقیدش کمتر برای من بهتر، من میخوام بره خود امام حسین درست میکنه. گفتم خانم خیلی گرونه. گفت چقدره؟ میدونه؟ گفتم نفر یک، مال این که میگم مال دو سه سال پیشا، 1,800,000 تومانه با هواپیما. دیدم یه چک آورده بود 5,400,000 تومان. گفت این چک. بعد گفت این سه نفره که میخواید بفرستید، اینا یه پول هم تورا میخوانا، حالا نمیدونم نفر 500 تومان یا 1 تومان. گفت اینا پول توراهیشون، این سه تا خانومی که میخواید بفرستید. اسم نبرید، نرید بگید چی داده چیکار جار بزنید، من راضی نیستم کسی بفهمه. نه با اونا بگیدم، بگید یه نفر بانی شده. گفتم خیلی خب، ما هم به یکی رفقا زنگ زدیم مثلا در یک جایی که آموزشکده بوده و گفتم سه تا از این خانوما رو بده، نری سه تا خانم چاق چاقچوری جدا بکنی یا تاپای شماره یک، نه برو سه تا از اونایی که اینا بیشتر مثلا فرض کن نیاز به همچین جای زیارتی دارن و خیلی هم تقیدی ندارن، اینا برن آشنا بشن. گفت ما این رفیق ما هم سه تا از اونا رو انتخاب کرد که وقتی اومدن تو حرم منو دیدن من جا خوردم. اینا اصلا حساب نمیکنه. خب اینجا حرمه، معاونت فرهنگیش هم خب بغل حرمه، آخه توی حرم اینا چیز نکردن مثلا بگی روی بگیرن آرایشی نکنن، نه تاپ اومده بودن راحت، خیلی به قول آقایی میگن خیلی ریلکس اومدن تو. به طوری که اون کس که اومد به من گفت، گفت سه تا اومدن شمال، ما به پوزخندی گفت که یعنی اصلا منم جا خوردم. این سه تا بله گفتن ما اومدیم که برای همون که گفتن بیایم اینجا شما مخواه بفرستید برای کربلا. گفت منم زود چکو دادم بهشون و اون بچه هم بهشون دادم، گفتم التماس دعا زود ازشون کردم برن، گفتم خیلی فضا چیز نیست اینجا اصلا بمونن.
بله
رفتند و تمام شد اربعین، تمام شد یه هفتش ده روز بعد از اربعین تمام شد. اینا برای من زنگ زدم به اون رفیقمون تو اون جایی که آموزشگاهی که بود، گفتم که از اون سه نفر چه خبر. گفت اگه فکر کنی اومدن حالا چارق چاقچوری شدن و روبنده میزنن، نه اینجوری نشدن. اما آقای فلانی فقط انقدر بهتون بگم این سه نفر منشأ تحول در این مجموعه علمی شدن، این سه نفر منشأ تحول شدن. چه می کند حسین و این راه پیمایی اربعین چه می کند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک و اناخت به رحلک. من دیگه نمیدونم فرصتی هست برای روایت امامت.
خیلی ممنون. فرصت ما استاد امشب که تموم شده، خیلی لذت بردیم.
حالا من فکر می‌کردم یک ساعت و نیم اینجوری به من گفته بودن. پس زمان یک ساعت.
آره یک ساعت و
ان شاء الله در خانه کس هست دیگه. ان شاء الله اون روایت های امام رضا علیه السلام که من عمده بحثم گذاشته بودم برای اونها که گفتم نیم ساعت آخر میرسیم، ولی اب نداره این روایت امام رضا در رابطه با امامت و اون روایت بسیار نورانی که من درخواست میکنم اگر کسانی میتونن مراجعه بکنن حتما مراجعه بکنن به کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 198 بحی. صفحه 198 روایتی بسیار بسیار نورانی از امام رضا علیه السلام به صفحه 100 بله صفحه 198 یه مقدار مفصله اما بسیار زیبا، بسیار زیبا چجور حضرت با توجه به آیات و استرار بشر به حجت الهی امامت رو اثبات میکنن و شأن و مقام امام رو میگه که امام کیست و ما باید امام رو بشناسیم. حقیقتا اگر کسی لو علم محاسن کلامنا لطفی امام رضا، این رو باید از امام رضا علیه السلام هست. وقتی که در مشهد در مرو بودن خیلی زیبا، خیلی دارای نکات و حقیقتا با امام و امامت آشنا بشیم و اون وقت با زیارت جامعه پیوند جدی میخوریم که این زیارت جامعه که توانست برخی از اوصاف امام رو بگوید و ما رو با امام امامت و مقام منزلت اونها آشنا بکنه و اصلا زندگیمون متحول میشود
انشالله با توکل بر خدا. خیلی ممنونم استاد پورسید آقای عزیز، تشکر میکنم به خاطر صحبت های خوبی که بود و روایت ها و توضیحاتی که فکر میکنم خیلی به درد جامعه امروز ما میخوره. استاد سپاسگزارم، تا فردا شب باهاتون خداحافظی میکنیم که انشالله در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده سپاسگزارم ازتون، امشب سعی کردم سکوت بکنم در حد توانم، صحبت های استاد رو بشنویم چون همشون هم شنیدنی بودند الحق و الانصاف. خب عمری باشه فردا شب در خدمتتون خواهیم بود و با استاد پورسید آقایی البته در برنامه گامی به سوی ظهور و بحثمون رو ادامه خواهیم داد و امیدوارم که فردا شب ما رو ساعت 9 تا 10 شب همراهی بفرمایید. یک کلمه البته گفتن دیگه الان شاید درست نباشه بعد از این همه صحبتی که استاد داشتند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها رو را نماند قرار. این شعر معروف، اگه واقعا همون اینجوری باشیم، بیقرار هم دیگه باشیم، وقتی بیقرار هم دیگه شدیم اون موقع حس کنیم که یه مقدار این انسانیت تو وجودمون هست. و اون جمله معروف یک بنده خدایی که میگفت اینه که مشکل خودشه به من ربطی نداره یا مشکل خودته، این در شأن جامعه اسلامی ما نیست. شب بخیر، التماس دعا و خداحافظ.
Yeah.